بسم الله الرحمن الرحیم و بهی نستعین و صلی الله علی سیدنا و نبینا محمد و آله الطاهرین. موضوع بحثی که امروز میخواییم مطرح بکنیم بررسی روش در حقیقت علوم انسانی است. اگر مزاحم آقایون نباشیم ما بحث رو شروع کنیم، اگر مزاحم شما هستیم ما شروع نمی کنیم. ببخشید. بله، بعد از این که روش علوم طبیعی را بررسی کردیم و جمع‌بندی هم در جلسه قبل مشخص شد که در حقیقت تلفیقی است از دو روش اثبات گرایی و ابطال گرایی با بیانی که در جلسه قبل عرض شد، حالا سخن این است که در علوم انسانی روش تجربی به کار گرفته می شود یا نه. یعنی علوم انسانی اولا در زمره علوم تجربی قرار می گیرند یا قرار نمی گیرند، و اگر از سنخ و جنس علوم تجربی هستند آیا روش اونها همان روشی است که در علوم طبیعی به کار گرفته می شود یا فرق می کنه. پس در واقع ما به این دو پرسش اصلی باید پاسخ بدهیم. سوال اول این که آیا اساساً علوم انسانی از در حقیقت جنس و سنخ علوم تجربی هستند یا نیستند؟ اگر پاسخ مثبت است، آیا از قبیل روششون از قبیل علوم علمی شاید که طبیعی است یا با اون تفاوت میکنه، و اگر تفاوت میکند چیست؟ در واقع دو سه رویکرد کلی در این باره مطرح شده که یک رویکرد را معمولا با نام رویکرد پوزیتیویستی، تحصلگرایی یا همون پوزیتیویستی معرفی میکنم، که این رویکرد بر این عقیده است که علوم انسانی هیچ گونه تفاوتی با علوم طبیعی ندارند و روشی که در اینها باید به کار گرفته شود همان روشی است که در علوم طبیعی استفاده شده و می شود. یعنی اگر بنا هست که ما علوم انسانی را در زمره علوم تجربی بدانیم، باید این روش را پیاده کنیم. الگوی روش تجربی همان روشی است که در علوم طبیعی هست. پس اگر علوم انسانی هم به عنوان علوم تجربی قلمداد می شود، شناخته می شود، شرطش این است که همان روشی را که ما در علوم طبیعی داریم اینجا هم بتونیم به کار ببریم. البته به لحاظ موضوع یکی نیست، اما معتقدن که در این تفاوتی که داره، بالاخره حالا اونجا طبیعت، اینجا انسانه، این مقدار تفاوت که خب مسلم هم هست، اما تفاوت به قدری نیست که ما دو روش مختلف نیاز باشه به کار ببریم. حالا توضیحش عرض میکنم خدمت. پس یک دیدگاه اینه، یک رویکرد، یک دیدگاه که همان دیدگاه تحصلگرایی و یا پوزیتیویستی هست، دیدگاهش اینه. نقطه مقابل این دیدگاه یا رویکرد، رویکردی است که اصولا معتقد به یک تمایز و تفاوت همجانبه و به اصطلاح تباین، به یک تفاوتی از در حد تباین بین این دو حوزه معرفتی قائل است و نتیجه میگیرد که علوم انسانی اصولا در اعداد علوم تجربی نیستن و نمیتونن باشن، به دلیل اینکه تفاوت بین اونها و علوم طبیعی تفاوت بسیار بزرگی است. این هم یک روی کرده. تجربی بودن علوم انسانی را زیر سوال میبره، انکار میکنه. روی کرده سوم بین این دوتاست، یعنی هم میپذیرد که علوم انسانی علوم تجربی اند و هم میپذیرد که روششان طابقا نعل به نعل روش علوم طبیعی نیست. خودشون یک روشی دارند که میتواند ارزش بدهد به این علوم، ارزش تجربی، یعنی ارزش علمی به همون معنای ساینس، میتواند ارزش و اعتباری به این علوم بدهد در حد علوم طبیعی، مثلا علم فیزیک. این هم روی کرده سومه که هم روش را روش ویژه‌ای میدانن و در واقع اینا میخوان بگن کی گفته که الگوی تمام عیار یک علم تجربی همان روشی است که در علوم طبیعی به کار برده میشود. نه، اونم یک روش متناسب با علوم طبیعی. علوم انسانی هم برای خودشون روش متناسب با خودشون دارن. اشتباه هست، یعنی راحت پوزیتیویسم را رد میکنن. اینکه شما آمدید علوم انسانی را عطف کردید بر علوم طبیعی، پیرو به اونا قرار دادید، شاخص را اون قرار دادید، اشتباهه. ما باید اینا را جدا ببینیم و تجربی بودن یا تجربه پذیر بودن به اون معنا فقط نیست، یه معنی دیگه. این رواست سر روی کرده کلی در اینجا وجود داره که حالا باید هر یکی از اینها را اجمالاً توضیح بدیم و بررسی کنیم و نهایتاً اون چه که به نظر درست میاد را برگزینیم. خب این بحثا که ما سنتر اید مباحث دیگه جدید و نوعی هست، در گذشته اینها نبوده که وارد این بحثا بشوند، که در کتب قدیمی ما در فلسفه یا در منطق یا علوم دیگر چنین بحثایی به اون شکل نیست. حالا مثلا امثال ابن خلدون و اینا هم که اومدن دیگه به این کیفیت وارد بررسی نظریه ها و روش شناسی و امثال اینا به این تفصیل که نشدن. بله، به مقوله اجتماع و عربشت که نظام اجتماعی اینا اجمالا توجه کردن. حالا میشود از لابلای حرفاشون آدم چیزایی مثلا استفاده کنه. خب پس ما برمیگردیم ابتدا همون دیدگاه اول را که پوزیتیویسم هست تبیین میکنیم، بررسی میکنیم، بعد میریم سراغ رویکردهای بعد. اصل پوزیتیویسم که حالا چندین بار همین تکرار شده است و یک اصطلاح تقریبا رایج و سر زبانهایی هست، به معنای نوعی تجربه گراییه، منتها یک تجربه گراییه حد بالا، یعنی مثلا شاید بتونیم بگیم تجربه گرایی افراطی. چون تجربه گرایی، روش تجربی را تجربه گرایی از زمان در دوران جدید را عرض میکنم، در دوران جدید تجربه گرایی از زمان مثلا جان لاک شروع شده. این تقریبا یکی از چهره های طرفدار روش تجربی در معرفت شناسی آقای جان لاک که در همون دوره های مثلا دکارت و اینا زندگی میکرد از قرن 16 و اولا اینا. بعد از ایشون آقای هیوم به فرد خیلی معروفی است که تجربه گرا بوده، یعنی طرفدار اصالت تجربه در معرفت بود. خب اینم تجربه گراست. بعد میاد میرسیم به قرن، حالا مثلا هیوم قرن 18 بود، جان لاک قرن 16-17 بودن، این قرن 18 بود، تا میرسیم به قرن 19. قرن 19 میلادی تجربه گرایی توسط یک فیلسوف اجتماعی صلاح جامعه شناسی به نام آگوست کنت فرانسوی وارد یک مرحله نوعی می شود که اسمش می شود پوزیتیویسم. یعنی اصلا مبدع اصطلاح پوزیتیویسم همین آقای آگوست کنت، متولد 1789 و متوفای 1857، قرن 19. پس این اجمالا رو برای اینکه این مطلب دیگه به صورت مشخص در اختیارون باشه، پوزیتیویسم که یک نوع تجربه گرایی است در حد افراطی تر نسبت به تجربه گرایی های پیشین، با نام پوزیتیویسم مطرح شد و مبدع این مکتب که حالا به عنوان یک مکتب مثلا مطرح است، یک تفکر فلسفی خاصی مطرحه، این آقای آگوست کنت. ایشون هم جامعه شناس بود، خودش فیلسوف اجتماعی و نظریه پرداز در حوزه مباحث اجتماعی بود، فیزیکدان نبود، ریاضیدان نبود، زیست شناس نبود. خب ایشون اصلا یک حرفی داره، حالا اون حرفش رو هم بدانیم بد نیست، یک مبنایی ایشون داره. اون مبنا این است که میگوید تاریخ بشر از ابتدا تا دوران جدید سه مرحله را پشت سر گذاشته. قانون مراحل سگانه معروف است، میگوین قانون مراحل سگانه، که ایشون حالا این هم ایشون مطرح کرده همین قانون مراحل سگانه را، که تاریخ بشر سه مرحله کلی را پشت سر گذاشته است. مرحله اول را مرحله، حالا ترجمه ای که به کار بردن، ترجمه های مختلفی به کار بردن، به اصطلاح حاکمیت می شود که مثلا تخیل، یعنی اون چیزی که در مرحله اول بر بشر حاکم بوده در فعالیت های مثلا علمیش یا گرایشیش عملیش، تخیل حاکم بوده نه تعقل. مرحله دوم می شود مرحله تعقل، یعنی کلی نگری، تحلیل های کلی نگرانه و به اصطلاح فلسفی. مرحله سوم را هم بگوید مرحله تحصل. پس تخیل، تعقل و به تعبیر ایشان تحصل، مراد از تحصل همون تجربه است، همین علم تجربی، علم یعنی همین علم تجربی که میگن دارم و مرحله تحصل. مرتبه اول، در مرحله اول که تخیل حاکم بوده، مثلا افسانه ها و اسطوره هایی که بشر میگه وقتی رجوع میکنیم به گذشته ببینیم که انسان ها اسطوره گرا بودن، با اسطوره ها و افسانه ها فکر میکردن. مثلا جانمند انگاری و از بابی نمونه اش اینه که برای طبیعت جان قائل بودن، جانمند میدونستن و لذا پرستش میکردن گاهی همین موجودات طبیعی را، چون دارای روح میدونستن، دارای جان میدونستن و ازشون میترسیدن، یعنی معتقد بودن که اینا در زندگی ما تأثیر مثبت دارن، منفی دارن، قداستی دارن، خلاصه اینا را پرستش میکردن، موجودات طبیعی را، خورشید را، ماه را، حتی گاهی بعضی گیاهان را، مثلا توتم پرستی همیشه. اینا میگه این خودش یک گام اول ضعیف این تخیل اینا بوده. بعد یه مقداری همین رشد میکنه، از افسانه و اساطیر بیرون میاد، اما هنوزم بحث پرستش و نیایش و این چیزا مطرحه که میشود دین. به مرحله دین میرسیم، در واقع دین هم مربوط به همون دورانه، دین ساختارش مثلا یا پایه و اساسش همون بحث تخیله، بحث پرستشه و هر میشود که از چندگانه پرستی و مثلا طبیعت پرستی کم کم میاد رشد میکنه به یگانه پرستی روی میاره، یا مثلا همون خدایی که حالا در ادیان بزرگ مطرح شده به نام خدای یگانه، میگه میاد تا اینجا. پس مرحله اول تاریخ بشر این مرحله ایست که تخیل و توهم حاکمه و دین هم به اصطلاح چی میگن؟ دین در حقیقت اون مرتبه عالی این مرحله است. یعنی این مرحله تخیل اون اوجش و شکوفاییش دیگه به دین، به دینهای بزرگ، به دینهای در واقع توحیدی، حالا به دینهای دین توحیدی منتهی میشه. این میگه مرحله اول. بله دیگه، منطور در مرحله اعلاشه، در واقع دیگه رشدی یافتشه. مثلا سبسی فرض کنیم یه دو مقطع ابتدایی داریم، راهنمایی داریم، دبیرستان داریم، چه داریم؟ ما مثلا کلاس فرض کنیم که ششم مثلا حالا یا پنجم، این آخر اوج اون ابتداییه مثلا. بعد مرحله دوم تعقله. محصول تخیل، محصول تخیل رو میدنم. بعد بعد بله چرا تقریبا بعضی وقتای زمانهای معین کرده، حالا در این عصر جدید الان عرض میکنم که چجوری تطبیق میکنه و به این بحثای خودش میرسه. مرحله دوم بگوید مرحله بوده که تعقل حاکم شده، بشر از این تفسیر که جهان رو بخواد تفسیر بکنه، تبیین بکنه بر اساس این اموری که جزئی است، حالا فلان پدیده، فلان عامل، همیشه از که عامل متافیزیکی یا طبیعی یا غیره، یه از اینا عبور میکنه. توجه فرمایید، میخواد یک تحلیل های کلان برای جهان، یک تحلیل های کلانی برای هستی شناسی و جهان شناسی ارائه بدهد، لذا وارد فلسفه میشود، میشود عصر فلسفه. فلسفه ها تعقل هستند، یعنی عقل که اونجا به تفسیر و تبیین عالم پرداخته. ولی بعد رشد میکنه بازم بشر، از این مرحله هم میگذرد، میبیند که خب حالا این تبیین های کلی دردی را درمان خیلی نمیکنه، یعنی کلیه دیگه. دلش میخواد که یا مثلا علاقه منده که تفسیرهای جزئی هم داشته باشد، منتها نه با پشتوانه تخیل، با پشتوانه در واقع تجربه، که بتونه اونا رو تجربه کنه، که هم عقل درش دست داره و هم مشاهده و تجربه درش دخالت داره. لذا وارد عرصه چه میشه؟ وارد تحصل. اینا میگه تحصل، تحصل یعنی همین عنصر تجربه، روش تجربی، میشه دوران علم جدید. بعد خود ایشون وقتی میخواد تطبیق بکنه در غرب ها، وقتی میخواد غرب را، تاریخ غرب، همین غرب قدیم و غرب جدید و معاصر را میخواد تحلیل کنه، قرون وسطا را مرحله اولش میدونه. میگه در دوران قرون وسطا که الهیات حاکم بود، یه مثلا متفکر برجسته مثل توماس آکویناس پیدا شد و یک تفسیری از جهان ارائه داد که تفسیری است با رویکرد دینی، باورهای دینی الهیاتی، یعنی الهیات در اینجا حاکمه، باورهای دینی حاکمه، جهان را داره تفسیر میکنه، انسان و جهان را با مفاهیم و آموزه های چی؟ آموزه های دینی و اعتقادی. این یه مرحله است. رنسانس که شروع میشود، این دیگه تمام میشه که انا تاریخش سپری میشود، به تاریخ میپیوندد، یعنی میشه مرحله تاریخی قبلی. فلسفه و مابعد و طبیعه، یعنی فلسفه میاد به میدان و چهره شاخص این مرحله را همشون دکارت میداند. یعنی مثلا دکارت وقتی که میاد در عصر جدید، ایشان دیگه به اون سبک قرون وسطایی نمی اندیشد، جهان را به اون شیوه تفسیر نمی کنه، عقلانی تفسیر میکنه، مثلا میشود همون فلسفه، تفکر فلسفی، که خب میدانید آقای دکارت معتقد بود که میخواد یک روش نوینی را درباره شناخت و فهم ابداع بکنه، در همه چیز شک کرد و گفت شک دستوری، در همه چیز شک میکنیم تا بتونیم به یک بدیهیاتی برسیم که دیگه شک ناپذیر باشن، آخ بر اساس این شالوده های بدیهی معرفت رو پایه‌گذاری کنیم. اینم آقای دکارت بود. ولی این چندان دوام نیاورد، چون مواجه شد با تشکیک های امثال هیوم، که ایشون آمدن عقل را، اصالت عقل را زیر سوال بردن که ما بتونیم مثل آقای دکارت بیام عقلی فکر کنیم. آخه چون دکارت و اینا به فطریات عقلی قائل بودن دیگه، به اصول معرفتی ما قبل تجربی قائل بودن، خب این امثال آقای هیوم آمدن اینا زیر سوال بردن، گفتن اینجور نیست، ما تا به یه چیزی تماس پیدا نکنیم، با یه چیزی تماس برقرار نکنیم، اصلا نمیتونیم معرفت پیدا کنیم. از قبل چطور معرفت داشته باشیم به جهان، معرفت واقعی؟ لذا حسگرایی یا تجربه گرایی رقیب یا جدی عقل گرایی شد، به خصوص که حالا بعد از هیوم دوباره آقای کانت هم آمد یه مقدار خواست تعدیل بکنه، اما نهایتاً نتیجه تعدیلش به نفع همان مخالفان فلسفه تمام شد، برای خاطر اینکه آقای کانت هم عقل نظری را ناکام دونست، ناموفق دونست، عقل عملی خواست مثلا دین و اخلاق و الهیات را توجیه کنه، نه از عقل نظری. این در واقع نتیجه‌ای هم که آقای کانت هم گرفت با اون نتیجه‌ای که هیوم گرفته بود از حیث و از بعد عقل نظری فرق نکرد. یعنی ما نمیتونیم از طریق عقل نظری به جهان شناسی بپردازیم. بله طبیعت را میتونیم بشناسیم، طبیعت هم عقل استقرایی، عقل تجربی، عقل متافیزیکی نیست که عقل نظری فلاسفه باشه. ایشون بس نتیجه میگیرد که این مرحله متافیزیک گرایی یا فلسفه گرایی هم چون مواجه شد با این مشکلات دیگه دوام نیاورد، سپری شد، عصر تحصل فرا رسید. عصر تحصل یعنی دوران چه؟ دوران دیگه تجربه دیگه، ما همه چیز را باید با عقل استقرایی خلاصه شروع کنیم، آغاز کنیم، پایان ببریم. یعنی شناخت ما نسبت به انسان و جهان باید اینجوری باشه. این تحلیلی است که آقای آگوست کانت از مراحل سگانه تاریخ غرب، قرون وسطا و دوران قبل از تحصل که دوران مثلا فلسفه گرایی باشه به تعبیر ایشان و این مرحله جدید اینجور کدوم قبل را؟ آره دیگه مثلا ما قبل را، بله ما قبل دین مسیحیت میشه دوران مثلا اون تخیل در مراحل ابتداییش مثلا اینجور میشه، این چیز میشه. بله این البته حالا همین این حرف آقای آگوست کانت، این تحلیل ایشون مورد نقد واقع شده، اصل این قانون سگانش، اصل این کل این قانونی که ایشون تأسیس کرده است به نام مراحل سگانه برای تحلیل تاریخ تفکر بشر نقد کردن، هم علمای غربی نقد کردن، هم علمای اسلامی نقد کردن، هم کتاب ما بعد و طبیعه آقای چیزه هست، آقای پل فولکیه، کتابی از کتاب خوبیه به نام ما بعد و طبیعه یا فلسفه عمومی آقای پل فولکیه که مرحوم آقای دکتر یحیای مهدوی ترجمه کرده، کتاب خوبیست. ایشون هم نقد کرده همین نظر آقای آگوست کن را. علامه طباطبایی هم در المیزان، حالا من تو الان دیگه رجوع نکردم اینا، تو از قبل دیده بودم ولی اجمالا هست، حالا بعد انشاءالله اگر خواستید آدرس اینا را دقیق تر براتون عرض میکنم، من فعلا رجوع نکردم که آدرسشو بیارم براتون. مرحوم علامه هم نقد داره، همین آقای پلفولکی هم نقد داره، دیگران هم نقد دارن. حاصل نقدشون هم این هست اجمالا، مرحوم طباطبایی، مرحوم علامه می‌فرماید که اصلا خود این حرف آقای آگوست کانت که حالا خودش مدعی تحصل‌گراییه، میگه یعنی باید میگه حرف‌ها را با میزان تجربه بزنیم، خودش اینجوری ادعا میکنه دیگه، میگه عصر علم تجربی است، یعنی باید با روی کرده تجربی ما داوری کنیم. خود این برخلاف این ادعاشه، یعنی این نظریهش برخلاف ادعای و روش اوست و خودش یک اسطوره‌گرایی ایشون میگه. میگه اصلا آقای آگوست کانت عملاً با این حرفی که زده تابع تحصل‌گرایی و تجربه‌گرایی نیست. چرا؟ میگن اگر بناست ما با روش تجربی قضاوت بکنیم باید پیشینه حرف نزنیم، باید هرچه در تاریخ هست را بگیم، اونی که در تاریخ رخ داده، تاریخ تفکر بشر، اونا رو باید بگیم و اگر اونا رو بگیم خلاف حرف ایشونه. برای اینکه در یک مقاطعی مثلا ادیانی ظهور کردن که قبلش فلسفه بوده، شما میگید دین مربوط به قبل از فلسفه است، یعنی یک دورانی بوده از دوران تخیل، بعد دوران تعقل، بعد دوران مثلا تحصل. خب ما مثلا دین مسیح کی آمد؟ دین دیگه دین مسیح کی آمد؟ وقتی آمد که در مثلا یونان باستان فلسفه خیلی قوی بود، فلسفه همشاید افلاطونی، فلسفه ارسطویی، سقراط، اینا همه فیلسوفان برجسته‌ای بودن دیگه. پس این حرف شما که میگید نه دین مربوط به دوران ما قبل فلسفه است، اصلا برخلاف واقعیت های تاریخی. ابراهیم که دین آورد که کجا آورد و کی آورد؟ در کلده و همشاید که بابل و اون منطقه هایی که دین ابراهیم مطرح شد، تفکر فلسفی مطرح بود، تفکر فلسفی وجود داشت. دین اسلام کی آمد؟ دین اسلام وقتی آمده که تفکر عقلی بسیار برجسته بوده در بشر. فلسفه، این تفکر فلسفی مرادمون است، اینا بوده. این یه نقضه که ادیانی را که ما، بله شما ادیان ابتدایی رو رفتید نگاه کردی، ادیان بدلی و ابتدایی ممکنه حرف شما درست باشه، اما ادیان پیشرفته، اینها را به دوره ما قبل فلسفه ببریم به اون دوران، این خلاف واقع. نقد دیگری که باز به حرف ایشون وارد کردن این است که نه دیگه، فلسفه هست یه کلی. چه فرمون؟ خب نمی، خب خلاف واقع عرض میکنیم، معیار شما به حساب نیاوردن که درست نیست که. حرف ما هم همین است، میگیم چرا به حساب نیاوردید؟ میشه گزینشی، یعنی ما یک نظریه ای را طراحی کنیم، گزینش کنیم. مگه بنا نیست که ما روشمون تجربی باشه؟ روش تجربی یعنی پسینی، غیر گزینشی، گزارشگرانه. روش تجربی یعنی اینه دیگه، اول باید گزارش بده، اون وقت گزارش را تحلیل کنه. والا نه، گزارش نمیده، یه تکه را به قول شما مسکوت میگذاره، چون به نفعش نیست. خب این که صحیح نیست که، این نقدم همینه. مثل همون بنده خدایی که گفت اینجا را آهسته نوشته است دیگه، اون نامه رو میخوان، اونجایی که آدرس پولها را داده بود، مادره پسره به مادرش نامه نوشته بود که فلانجا پول هست مثلا، این همه را میخوان بلند بلند، میرسید به اون آدرس پولها آهسته دیگه نمیخون. یعنی مادره میگفت پس اینجا چطور شد متوجه نشدم؟ گفت اینجا را چون آهسته نوشته است. اینجا نمیخوان باقات میگه به نفش نبود. خب یه نقد دیگری هم که کردن، گفتن بابا جان همین الان شما منصفانه مگه برای چی طلب شما تجربی باشه؟ همین دورانی که شما میگه دوران تحصل هست، فلسفه ها دیگه رفتن به بایگانی تاریخ چیز شدن، مثلا سپرده شدن، جور که نیست که. همین دوران، همین دورانی که الان ما داریم زندگی میکنیم، با شما بود قرن 19 هم. هگل پس کیه؟ هگل اتفاقا خودش یک فیلسوف بسیار برجسته همین قرن 19 هم. خب این آقای هگل آیا تفکرش فلسفیست؟ اتفاقا از اون فلسفه هاییه که خیلی هم در وحدت گرایی، یعنی میخواد تحلیل ها، کل تحلیل را عقلانی بکنه، علم و هنر و دین و همه چیز را به یک سلسله اصول عقلانی، به یک روح مطلق. هگل به یک روح مطلق قائله، میگه جهان یک روح مطلقی برش حاکمه، علم و هنر و دین و همه چیز جلوه های اون روح مطلقه. یه چنین دستگاه فلسفی قویی را بالاخره مطرح کرده، در همین دوران هم زندگی میکنه. خب الان ما فیلسوفان دیگری داریم در همین دوران که عقلگرا هستن و گرایش های الهیاتی هم دارن. فیلسوف با گرایش چه؟ با گرایش توماس آکویناس. همون توماس آکویناسی که ایشون میگوید قهرمان تفکر الهیاتی است، هم داریم همچنان. یک چند تا هستن، یکی اینا طرفداران ایشون هستن، پیروان ایشون هستن، میگن نئو فلسفه، نئو تومایی، یعنی نو تومایی. یکی از معروفترینشون این آقای ژیلسون هست، اگر دیده باشید کتاب زیاد داره، از این کتابای متعددی ازشون ترجمه شده، به نام آقای اتین ژیلسون. ایشون طرفدار همین روش توماس آکویناسه، یعنی یک متکلم عقلگرای خیلی قوی هم هست، کتابای زیادی داره، از جمله همین کتاب نقد تفکر فلسفی غرب که آقای دکتر احمدی ترجمه کرده، کتاب مال ایشونه، کتاب خیلی خوبی است، اگر نخوندید یک بار لااقل بخوان، کتاب خیلی خوبیه، نقد تفکر فلسفی غرب، اصالت الهیات یک مرحله اصالت فیزیک، یک مرحله اصالت اجتماع، یک مرحله. خود این آقا نویسنده آمده این تفکر جدید را، تفکر غرب را خودش بررسی کرده. آیشیلسون، بله، کتاب خیلی خوبیه، همین کتاب که دکتر احمد ترجمه. روح فلسفه قرون وسطا کتاب دیگه ای دارد، روح فلسفه قرون وسطا، عقل و وحی در قرون وسطا. من چند تا کتابش من خودم دارم، کتابش هم خوندم، آدم باسوادی و فهمیده ایه. همین کتاب آقای کاپلستون رو اگر شما ببینید، داره کسی حوصله‌اش داشته باشد، تاریخ فلسفه آقای کاپلستون که 9 جلد خیلی مفصل هست، این مراحل رو بیان کرده همین تفکر توماس. حتی اون یک کتاب یک جلدی آقای میشه خدمتتون که بله یادم رفت اسمش را، کالین برام، یک کتاب یک جلدی هست، حالا اگه حوصله‌تون نمیاد اون کتاب 9 جلدی، این یک جلدی را لااقل ببینید. کتابی هست یک جلدی، کتاب خوش قلمی هم هست همین کتاب، به نام همیشه از خدمتون که بله که چی از آقای اکبر از فلسفه و ایمان مسیحی، اسم کتاب از فلسفه و ایمان مسیحی، نویسندهش آقای همیشه از کالین براون. این هم کتاب، این هم داره، همین که من عرض میکنم اینا رو داره، که یعنی تفکر تومایی اصلا این در دوران ما تفکر عقلی هم وجود داره، اینجوریست که از بین رفته باشه. یه نقد دیگری که کردن، گفتن برگردیم به همون دوره‌های سابق. چی گفته است که این تحصل و نگاه تجربی به عالم داشتن حالا پیدا شده؟ همون وقت هم بوده، در همون دوره‌های باستان هم یه افرادی بودن که میخواستن هستی را با روش تجربی تفسیر کنن، منتها ساده بوده البته، ولی بالاخره بوده. یعنی همون وقت هم خلاصه نتیجه این نقضا این است، میگن در هر مرحله ای که شما بگردید، در هر مرحله ای از مراحل تاریخ، هر ستا را میبینید، رد پای هر ستای این گرایش های تخیلی و تعقلی و تحصلی را میبینید، حالا با شدت و زد. این حاصل نقد است. این که شما اینا را تفکیک کردید، مرز بندی کردید، اینجورا نیست. در هر دوره ای از تاریخ فکر بشر که شما به تأمل کنید، هر ستا را میبینید. هست دین ابتدایش، هست دین توحیدیش، هست ادیان شرکش، هست نگاه های تجربه گرایانه، که مثلا اون آقای تالس ملتی چی میگفت؟ میگو عالم از چیه؟ میگو از آبه. یعنی تفسیری که از اصل جهان، مبنای جهان، میگه این از آب درست شده. یعنی نگاه های تجربی هم بوده، اون که ساده بوده، دین هم بوده، تعقل فلسفی هم بوده. کما اینکه در زمان خود ما الان دانشمندان، اصلا بعضی از دانشمندان، چون آقای این بنده خدا، این آقای بله آگوست کون میگه افراد هم همینجورن، چند خود افراد ها، این فقط ما تاریخ نیست. آدم بچه که هست، دوران تخیلشه، یه خورده عقل پیدا میکنه، بعدا میفهمد نه عقل به درد میخورد، نه تخیل، میاد سراغ علم. یعنی ایشون میگه آدم ها همینجورن. میخواد بگه آدم های رشید، آدم بالغ، آدم رشیافته اونه که چکار کرده باشه؟ از اون مراحل عبور کرده باشه، دیگه آماده باشه در حوزه تجربه. اینایی که تجربه گرا هستند، اینا آدمای روشیافته هست. میگن آقا ما در بین همین آدمای تجربی داریم آدمایی که فیلسوف هم بودن. این در آن واحد یک شخص هم نگاه تجربی داشته به عالم طبیعت و هم نگاه فلسفی داشته است به کل هستی. یعنی هم فیلسوف بوده و هم عالم تجربی بوده، هم دیندار بوده. دقت میکنید؟ یعنی یه آدم به تنهایی هم دیندار، هم فیلسوف عقلگرا، هم تجربه گرا، مثل ابن سینا مثلا. خب یک شخصیتی است دیگه، همه ابعاد را داره. میگن که ابن سینا هر وقتی در یک مسئله گیر میکرد، میرفت دور کرد نماز میخوند تا عقلش باز بشه بفهمه. این تعبد در حد بالا. خب تعقلش هم که اون نظام فلسفی که چیده برای جهان، همیشه که در مسئله تجربه هم که هم در طبیعیات و هم در کتاب قانون پزشکی چه شخصیتی بوده. یا در همین دوران خودمون مثل آقای نیوتن مثلا. خب نیوتن یک عالم تجربی قدریه دیگه، اصلا نقطه عطفه، اما یک دیندار متسلبه. میدونی دیگه نیوتن اصلا یکی از کسانی است که گفت چشم را مطالعه کن، خدا را میبینی دیگه. با همین چشم را ببین، خدا را میبینی. این نظام، چون ایشون رشتهش این بود دیگه، گفت این دستگاه بینایی ما به قدری پیچیده است که اصلا تصور این که این همجرا خود به خودی درست شده است یا مثلا یه موجود بیشعور بی علم اینا درست کردن مگه چه چیزی میشه، امکان نداره. خب یاد متسلح یا اون آقای مثلا رابرت بویل که مبتکر شیمی است دیگه، یعنی شیمی جدیدشون، مؤسس شیمی جدید در عصر جدیده. خب شاید قبلا هم خدمت رو عرض کردم، من در زندگی ایشون خوندم که ایشون تا چهل سال رسمش این بود، دعوش این بود هر وقت به اسم خداوند میرسید، یعنی میخواست لفظ خدا را به کار ببرد، سکوت میکرد به احترام. ما حالا هیچ مجتهد سراغ نداریم در بین مجتهدین ما یا مثلا فیلسوفان ما، عارفان ما که این روش داشته باشه، هر وقت بیاد خدا یه مکسی بکنه به احترام بعد عبور کنه. میگه این 40 سال اینجور آدمی بود. این کتاب مبادی ما بعد و طبیعی علوم نوین، نمیدونم دیده اید یا نه، یه کتاب یک جلده، اینم کتاب خوندنیست، اینم کتاب خوندنیه، خیلی مفیده. مبادی ما بعد و طبیعی علوم نوین، آقای برت، آرتور برت، آقای دکتر سروش بعد اینا ترجمه کرده، کتاب خوبیه. همین چیزی که من دارم عرض میکنم راجع به این شخصیت ها، چون اسم کتاب مشخصه دیگه، اسم کتاب معلومه چی چیه، مبادی ما بعد و طبیعی علوم نوین، یعنی این علوم جدید یه ریشه ها و مبادی چه داره، مبادی ما بعد و طبیعی داره، خود همین علوم. وقت نام میبره دیگه این دانشمندان را، همین آقای نیوتن را، گالیله را، همین آقای رابرت بول را، دیگران را، که اینا چجور آدمایی بودن چه میگفتن. بنابراین این حرف آقای خلاصه آگوست کون یه حرف بی اساسیه. اصل حرفش ها قانون مراحل سگانه، هم راجع به تاریخ هم راجع به اشخاص، که ما بخوام بگیم یک آدمی از تخیل شروع میکنه و میرسه به تعقل و بعد دیگه ول میکنه میرسه به تحصل، اینجورا نیست. همین مثال هایی که عرض کردم، این حالا اصل حرف ایشان. از این حرف که بگذاریم، در چون ایشون عرض کردم جامعه شناس بود دیگه، فیلسوف جامعه شناسه، چی گفت حالا در اینجا، اینا مبادی حرفش بود، اون مطلبی که در علم جامعه شناسی یا علوم انسانی مطرح کرد این بود، حرفش این بود، گفت که خب ما تا قرن 19 هم، که ایشون مال قرن 19 هم بود دیگه، گفت ما الان نگاه که میکنیم میبینیم علوم طبیعی خوب رشد کرده، فیزیک چقدر پیشرفت کرده، مثلا علم شیمی پیشرفت کرده، تا حتی زیست شناسی آمده وارد مرحله جدید شده. گفت این علوم میبینیم که اینا خوب رشد کردن، اما در حوزه علوم اجتماعی هنوز در قدمهای اول هستیم، چیزی نداریم برای عرضه. گفت اینا اومد بررسی کردیم پدیده را، که ما در حوزه علوم انسانی هنوز بچه این، خلاصه چیزی نداریم. ولذا هر کس که میاد مسلط بر جامعه میشه، مثلا قدرت سیاسی دستش میگیره، به تمایلات خودش، به سلایق خودش یک قانونی را میاد پیشنهاد میکنه و اون که میره دوباره یکی دیگه میاد. هر کسی خلاصه دست قدرتمنداست، یعنی جامعه را قوانین اداره نمیکنه، جامعه را آدمای مثلا قدرتمند اداره میکنه. حالا هر کس بر سلیقه‌ای که داره و میلی که داره و چه. بعد آسیب شناسی کرد، گفت مشکل میدونید کجاست؟ حالا فهم ایشون رو دارم عرض میکنم. گفت مشکل اینجاست که در علوم طبیعی، میبینید علوم طبیعی سلیقه‌ای نیست دیگه، فیزیکدان غرب و شرق نداره، زیست شناس غرب و شرق نداره، شیمیدان غرب و شرقی نداره، این جامعه اون جامعه نداره. میبینید همه متعهدن به یک روشی، گفت برای اینکه اونجا قانون رو پیدا کردن، اولا قبول کردن طبیعت قانونمنده، طبیعت قانونمنده، رو قانون داره عمل میکنه، قانوناش هم کشف کردن تا یه حدودی، خب دیگه همه ملتزمن. پس چون ثبوتن و اثباتن، یعنی ثبوتن همه معتقدن که عالم طبیعت قانون داره، دل بخواهی نیست، سعی کردن که این قوانین رو بر اساس علی و معلولی، قوانین علی و معلولی کشفش کنند و دیگه برن جلو. گفت پس ما هم باید این کار رو بکنیم، این که میگه الگو گرفته از علوم طبیعی، گفت پس ما هم باید معتقد شویم، اولا ثبوتاً آنگاه اثباتاً، اول معتقد شویم که جامعه نیز قانون داره، پدیده های اجتماعی گسیخته نیستن، پراکنده، چطور پدیده های طبیعی به هم ربط دارن، داد و ستد دارن، تعامل دارن، علی و معلولی رابطه دارن. گفت جامعه رو باز ما قبول کنیم که پدیده هاش، پدیده های رخداد هاش علی و معلولیه. یعنی نظام علت و معلول که در عالم طبیعت حاکمه، اینجا هم حاکمه. اینو بپذیریم. حالا که پذیرفتیم، تلاش کنیم تا اینو پیداش کنیم دیگه، این قوانین رو کشف کنیم و مبنای دیگه نظم اجتماعی اون وقت میشه. گو اگه این کارو بکنیم، علوم اجتماعی هم چه میکنن؟ روش میکنن، پیشرفت میکنن. این اصل حرف ایشونه. یعنی در واقع ایشون رو حالا مؤسس و مبدع علم جامعه شناسی میدانم که جامعه قانونمنده و ما باید قانونش کشف کنیم. راه کشف قوانینش هم همون راه کشف قوانین طبیعیه، یعنی نظام علی و معلولی دقیقا به همون روشی که اونجا تبیین میکنیم و پیشبینی در علوم طبیعی، اینجا هم باید هم کار بکنیم. بعدم گفتش که سایر علوم، یعنی علوم انسانی، بقیه علمها، همه زیر مجموعه جامعه شناسیه، که همه ایشون جامعه شناسی را پدر همه علوم انسانی هم میدونست. همه علوم زیر سایه این جامعه شناسی باید مشی بکنند و قرار بگیرند. حتی روانشناسی مثلا، علوم انسانی، اقتصاد، علم انسانی، علم سیاست، همه علوم انسانی باید بیان زیر مجموعه علم جامعه شناسی قرار بگیرن. ایشون معتقد به این بود. لذا میگن که آقای مثلا آگوست کون به یک طرح فیزیک اجتماعی رسید، یک فیزیک طبیعی. قبلا کشف نیوتن و دیگران مثلا کشف کرده بودن و نظام طبیعت را بردن جلو، ایشون هم اومد جامعه را به اصطلاح یک فیزیک اجتماعی رسید. این ماحصل حرف آقای آگوست کونته. و بعد مثل آقای دورکین یا دورکهایم که اونم جامعه شناسه دیگه، اونم جامعه شناس فرانسوی، اونم همین روش رو بعد از آقای آگوست کونت اونم این روش رو پیگیری کرد. بعضی از روانشناسای رفتارگرا در روانشناسی یک مکتبی هست، میگن روانشناسی رفتارگرا، اونم دقیقاً به همین چیزه معتقدن. میگن در روانشناسی هم ما باید همین روش علوم طبیعی را، علت و معلولی 100% این رو باید پیاده بکنیم. این اجمال این نظریه است. حالا اگر خواستید این رو ببینید که من توضیح خدمت عرض کردم، در همین کتاب نقد تفکر فلسفی غرب نوشته ی آقای اتین جیلسون، ترجمه ی آقای احمدی، آقای دکتر احمدی، صفحه 235 تا 240 رجوع بفرمایید. خب این یک دیدگاه. حالا چی بگیم ما فعلا درباره این ذیل حرفش حرفی فعلا نمیزنیم. اون مبناش رو یه نقدی کردیم. دلیل این که حالا در علم جامعه شناسی قانون هست، خب ما فعل جمله حرفش قبول. آیا دقیقا باید به همون روش علوم طبیعی عمل بشود؟ فعلا حرفی نمیزنیم. چرا؟ چون باید اون دیدگاهی را که مخالفه یعنی معتقد است که اصلا در علوم انسانی ما تجربه به معنی کلمه نداریم، اول باید حرفای اونا را نقل کنیم، بررسی کنیم، اون وقت برسیم به اون دیدگاه حد وسطیه که میگفت چه؟ میگفت نه، هم تجربه پذیر هست و هم روشش مستقله از اون هاست. اونا رو هم باید بگیم دیگه تا بعد بتونیم جنبندی کنیم. الان در زیل این اصلا حرفش حرفی نداریم. بله، اصل قانونمندی رو فعلا قبول داریم تا یه حدی. میریم سراغ اون دیدگاه دومی که نقطه مقابله، میگه نه اصلا علوم انسانی به دلیل تباین و تفاوت خیلی عظیمی که با علوم طبیعی دارن، مجالی برای روش تجربی در اونها نیست اصلا. بعد یه فکر دیگری بکنیم. این مطالب را، یعنی اینا چندین دلیل دارن، استدلالهاشون را باید بیان بکنیم، بررسی کنیم. یکی از استدلالهای اینا، یه چند دقیقه فرصت هست من عرض بکنم خدمتون، یکی از استدلالهای اینا اینه یکی از استدلالهای مخالفان تجربه پذیر بودن علوم انسانی، یکی از استدلالهاشون این است: میگویم انسان و رفتار انسان ارادی و اختیاری است. عالم طبیعت و پدیده های طبیعی فاقد اختیار و اراده هستند. چون اختیار و اراده اونجا نیست، میشود با تجربه، با روش تجربه قوانینش رو کشف کرد و پیش بینی کرد. عجب فرمودید. چون مثلا اگر با قانون جاذبه فرضاً تونستیم سقوط اشیا را بر زمین کشف کنیم، این دیگه زمان و مکان نداره، چون اون سنگی یا اون غیر سنگی چیزی که در پایین میفتد تحت بر اساس قانون جاذبه عمل میکنه، خودش انتخاب نداره که حالا جهتش رو عوض کنه، یه مقداری مثلا صبر کنه، معطل بمانه. پس در انسان کارهای انسان، رفتار انسان همه بر اساس اراده انجام میشه، اختیار داره. ما چجوری پیش بینی بکنیم؟ خب این انسان دیگه یک موجود مرید و مختاره، بر اساس این اختیار و اراده تصمیم میگیره. پس چون رفتارهای انسان ارادی و اختیاری است، برخلاف پدیده های طبیعی که ارادی و اختیاری نیستن، ما نمیتوانیم تجربه را به سبکی که در علوم طبیعی و مدل در حقیقت تجربه بودن هم همانه دیگه، اونا نمیشه اینجا پیاده کرد. حالا که اونا نمیشه پیاده کرد، پس تجربه نیستن. این در واقع نقطه مقابل اون تفکر پوزیتیویسمه. پوزیتیویست ها میگفتن که اگر بناست تجربی باشد، باید شیوه و روش علوم طبیعی دقیقا پیاده بشود. اینا هم میگن آقا دقیقا پیاده نمیشود، پس تجربی نیست. توجه فرمودید. چرا دقیقا پیاده نمیشه؟ میگه خب خیلی واضحه که انسان یک موجود مرید مختاره، هر کاری بکنه رفتارهاش در جامعه یا رفتارهای فردیش اینجوریه. این یک نقده. اگر خواستید این مطلب را ببینید، کتاب تفرج صنع این استدلال را نقل کرده، صفحه 70-71. خب این چند تا نقد داره. بله، نقد اولش این است که حالا مگر علوم انسانی فقط به پدیده های ارادی انسان میپردازد؟ اولا درست نیست که علوم انسانی فقط به رفتارهای ارادی و پدیده های ارادی انسان بپردازد. نخیر، روانشناسی هم یک علم میشود که انسانی است و در روانشناسی با پدیده های روانی انسان سر و کار داریم. مثلا بحث ادراک، بحث هوش، اینا که دیگه پدیده های ارادی نیستن، یا حافظه یا غرایز، اینا در علم روانشناسی مورد بررسی قرار میگیره. ضمیر ناخودآگاه، ضمیر خودآگاه، توجه فرمودید. پس اولا این کلیت نداره، یعنی این نقد اگر وارد باشه همه شاخه های علوم انسانی را شامل نمیشه، چون در علوم انسانی مثل روانشناسی پدیده های انسانی بررسی می شوند که اینها خارج از اختیار و اراده انسان. این یک نقده. حالا ثانیاً، چون وقت داد می گذارد، چون من کلاس بعدی شروع میشه وقت رو نگیریم، ثانیاً این است که اجمالاً که خیلی خوب، حرف شما درست، انسان موجودی مریده و رفتارهاش اراده و اختیاریه. کی گفته است که اراده و اختیار بودن یعنی خارج از علیت؟ ما چرا در علوم طبیعی قانون داریم و تجربه میکنیم و اینها رو میپذیریم؟ چون نظام علیت حاکمه دیگه، چیز دیگه دیگه نیست که. میگیم نظام علیت در رفتارهای ارادی هم، اصلا اگر علیت حاکم نباشد اراده معنی نداره. این خیلی حرف جالبی است، خدا رحمت کند شهید مطهری. رحمان که اصلا اگر کسی بگوید در رفتارهای ما علیت نیست، اراده مرا کنار. اگر ما بخواهیم عنصر اراده را در رفتار انسان بپذیریم، باید به قانون علیت قائل باشیم. والا اگر به قانون علیت قائل نباشیم، میگیم نه، انسان هر جوری کارش صادر میشه، یعنی علت خاصی نداره. اما اگر گفتیم نه، رفتارهای انسان قانون علیت داره و علت رفتارهای انسان چی چیه؟ اراده انسانه. در واقع اراده خود مظهر علیت است در رفتارهای انسان. بنابراین اینجور نیست که حالا اگر ارادی بود خارج از قانون علیت باشه. بله، نهایت حرفی که میشود زد این است که یه خورده اینجا علیتش انعطاف پذیره، اونجا یه علیت جبریه، اینجا یه علیتی است که انعطاف توشه و چون انعطاف پذیره چشمش مشکل داره، قیب نداره. یه علم تجربی است که آسونه، یه علم تجربی است که خود مشکله دیگه. این باعث نمیشود که بگیم تجربه ناپذیره. تته مش دیگه باشه برای جلسه آینده. و صلی الله علی محمد و آله.